أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. على أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از موضوعاتی که در تربیت اولاد مورد توجه بحث تفریح و کارهای بازی کودکان هست. می‌دانیم که بچه ها در سنین کودکی نیاز به تفریح دارند، اما صحبت های متعددی در این زمینه وجود داره که 7 مطلب رو امشب پیرامونش صحبت میکنیم، اما موضوعات دیگری هم در این زمینه وجود داره. نکته اول این است که ما 3 نوع کار داریم: کار لعب، کار لهو و کار لغو. فرق اینها چیه تا ببینیم متناسب با فرزندانمون کدام یک رو ترجیح بدیم، اولویت با کدامه؟ کار لهو عملی رو میگن که یه فائده ای برش داره، لکن مزاحم فائده بزرگتر گاهی میشه. کاریست باهوده، ولیکن از این جهت که مانع کار مهمتر میشه، از این جهت عقلا رو ترجیح نمیدن. مثلا فرض کنید فرزندمون داره کتابی میخونه که این کتاب فایده برش داره، ولیکن فعلا وقت کتاب خوندن نیست، الان وقت نمازه. مثلا باید کتاب رو رها کنه بره نمازشو بخونه، یا اینکه مثلا شب امتحانشه، الان باید کتاب درسیشو بخونه نه کتابهای متفرقه رو. اینو لهو میگن. کنار لهو لغوه. لغو کار بیهوده و بیفائده رو میگن، یعنی کاری میکنه هیچ فایده هم توش نیست. منظور از فایده عقلایی است، اون فوایدی که عقلا روش اعتنا باز میکنن، حساب روش باز میکنن هست. و اما لعب بازی رو میگن. هر نوع بازی دیگه، کلمه لعب اعم است از این که هیچ فایده هم نداشته باشه. بعضی از بازی‌هایی که افراد میکنن هیچ فایده ای نداره. گاهی چرا یه فایده مختصری داره، اما گفتیم فایده مختصرش در صورت که مزاحم کار بالاتر نشه خوبه، اما اگه مزاحم شد لهوه. این 3 تا کلمه رو بهش توجه بکنید. حالا تو بازی هایی که کودکان میکنن هر 3 رقمش رو انسان مشاهده میکنه، و گاهی بچه ها در سنین کودکی تو سنین مختلف کارهاشون متفاوته و فرق میکنه از این نکاتی که گفتیم. نکته دوم اینه که کودک یا حالا نوجوان نیاز به تفریح حتما داره به دو منظور. نیاز به تفریح گاهی به منظور رفع خستگی است که برای او به وجود اومده، مثلا مقداری تلاش در خانه کرده یا گاهی تلاش علمی کرده، مقداری درس خونده، فکر او خسته شده، نیاز به یک نوع انبساط روحی داره و اون انبساطه در اثر همون بازیش که مقداری میکنه. مورد دوم، منظور دوم گاهی از بازی ها دفع ضرر از کودکه. گاهی پدر و مادران میبینن اگر فرزندشون مشغول بازی نشه، قدرت و انرژی که در بدن این بچه هست صرف گناه میشه، صرف اعتیاد میشه، صرف نمیدونم کار سرقت میشه، اعمال نامشروع میشه و کارهایی از این قبیل. لذا گاهی مصلحت رو در این میدونن که فرزندشون بازی بکنه تا مقدار این قدرت بدنی او تخلیه بشه و نخواد این قدرتشو در کار فساد اعمال بکنه، در کار حداقل بازی باشه. این هم یک نکته است که خب هر دوش قابل توجه، این دو منظور و دو هدف. نکته سوم این است که فرزندان در سنین کم، اون وقت که خردسالن، مثلا یک ساله، تمام کارهای او لعب و بیهوده هست. دستشو تکون میده، سرشو تکون میده، هیچ کدام از کارهای او عاقلانه نیست. سپس هرچه سن این فرزند میرد بالاتر، فکر او و عقل او آهسته آهسته شروع میکنه رشد بکنه و میتونه کارهای عاقلانه ای رو، اون هم کم کم، نه عاقلانه بزرگ، میتونه انجام بده، که در این صورت شایسته از کارهای عاقلانه و متفکرانه زمیمه کارهای کودکانه او بشه. نکته چهارم، این زمیمه کردن کار عاقلانه شایسته است که علی غفلت من باشه، یعنی جوری از فرزندمون تقاضا نکنیم کار عاقلانه رو که متمایز از کارهای کودکانه او باشه، کاملا فرق بکنه. نه، با حالت غفلت و بیتوجهی نگذاریم دیواری بین کارهای کودکانه او و کارهای عاقلانه او متمایز در ذهن او ایجاد بشه. همچنین که داره کار بازی میکنه، کارهای خوب رو هم ما زمیمش میکنیم. مثلا از کارهایی که به عنوان مثال میگم، چون نمیخوام محدود بکنیم به این روش ها، یکی از روش هایی که غافلانه بچه رو به کار عاقلانه وامیداریم اینه که ازش سوال میکنیم تا بچه جواب بده و احساس بزرگی بکنه تو درست جواب دادن، و وقتی درست جواب داد او رو تشویقش میکنه و این لذت میبره که موفق شد در جواب اون سوال علمی که پدر از او کرد. یا اینکه می توانیم کارهای عاقلانه را مخلوط بکنیم با بازی کودکانه، که تو این زمینه الان کارهای زیادی الان انجام گرفته. همون کارهایی که بچه ها می نشینن انجام میدن، مسابقه میگذارن با یکدیگه، اما محتوای مسابقه سوالات مثلا اصول دین، توحید یا فروع دین و این چیزهاست. گاهی سیدی های بازی است، اما محتواش محتوای مسائل خداشناسیه. محتواش مثلا، حالا اینو من هنوز ندیدم، اما اگر این کار انجام بگیره اینم چیز خیلی خوبی است که بچه ها مسابقه میگذارن از یک دیگه میخوان برنده بشن. اگر مسابقه برای زودتر رفتن به بهشت باشه، اینطوری مسابقه رو طراحی بکنن، برای اینکه میخوان طراحی بکنن، یا مسابقه برای زودتر به دیدار امام زمان علیه السلام شتافتن باشه. بازی کودکانه است، اما میگه اگه برنده شدی زودتر آقا رو میبینی. مثلا بچه همونطور که داره بازی میکنه با برادر خودش مسابقه میگذاره، اما در ذهنش این منسجم بشه، وجود امام علیه السلام و همچنین تسریع به حرکت به سوی آقا و اینکه زودتر خدمت امام رسیدن یک ارزشه. اینا میشه انسان کارهای عاقلانه را مخلوط با بازی بکنه. من تا اون نکته رو دقت کنید، کار عاقلانه غافلانه باشه، یعنی بچه متوجه نشه که داریم کار فکری باش میکنیم، چون زود خسته میشه. اما اگه تو ضمن بازی باشه، نه، راحتتر همراهی میکنه، نشاط هم داره و به اون مقصد هم ما بهتر میرسیم. نکته پنجم، گاهی سوال کردن از ما که اگه بچه ها افراط در بازی داشتن چه بکنیم؟ عرض اینه که ما حد متوسط نمیتونیم بیان بکنیم تا اینکه مقایسه کنیم با اون حد متوسط و بگیم بچه اگه کمتر از این بازی کرد داره کوتاهی میکنه، اگه بیشتر انجام داد این داره زیاده روی میکنه، و اگر متناسب با همین متوسط بود دیگه خوبه. ما حد معینی نداریم. این نظیر سرعت ماشینه. هر ماشینی سرعت خودش رو سرعت متوسط میدونه. تا یه ماشین میاد ازش جلو میزنه میگه داره تون میره داره. اما خودش از هر ماشینی جلو میزنه خودش رو نمیگه تون میره، میگه اون ماشین که ازش جلو زدم اون آهسته داره میره. خب همین فکر اون راننده هم داره، اتفاقا همون راننده دیگه هم که داره رانندگی میکنه اون خلاف این داره فکر میکنه. یعنی راننده دوم هم از هر ماشینی سبقت میگیره، میگه این ماشینا آهسته میرن چرا مزاحم بقیه میشن، اما خودش رو نمیگه تون میره. اگه در همون هین ببینه یه ماشین اومد از او سبقت بگه، میگه این داره تون میره. معمولا افراد خودشون رو متوسط میدونن. تو مسائل اجتماعی هم همینه. اینکه به بعض افراد نسبت کندروی یا تندروی میدن در مواضع اجتماعی و سیاسی اونها، این نسبت ها از دید دیگرانه، از دید خودش اینطور نیست. افراد خودشون رو متوسط معمولا میدونن. هر کسی میگه نه من میانه حالم. لذا ما بلافاصله نباید بپذیریم قضاوت هر کسی رو. میخوام بگم حد دقیق و معین نداره. با اینکه سرعت ماشین کیلومترش مشخصه، بازم افراد سرعت‌های متعدد دارن و هر کسی سرعت خودشو متوسط میدونه. یه مقدارم عوامل بیرونی البته مؤثره. جاده باز باشه، تنگ باشه، شلوغ باشه، پیچ داشته باشه، نداشته باشه، اینا بالاخره مؤثره. اینا تو بحث مواضع اجتماعی و سیاسی هم همینه. گاهی مثلا زمان رسیدن انتخابات جا داره که یه سری بحثایی بشه، گاهی نه زمان نیست. یعنی اینا هم سنجیده میشه در این که بگیم یه کسی داره زیاده روی میکنه یه کند روی. حالا تو بحث بازی کودکان، سوال اول من اینه از این پدر و مادر که شما از کجا میگید فرزندتون بیش از حد خودش داره بازی میکنه؟ شما حد متوسط در ذهنتون چیه؟ معیار معینی نداره. گاهی بچه خودشو با یه بچه دیگه داره مقایسه میکنه، خب این اشتباهه. اون بچه دیگه از نظر سنی ممکنه با فرزند شما فرق بکنه، گاهی سنن یکی هم اما از نظر درکی و عقلی با هم متفاوتن. و الان شما کاملا مشاهده میکنید این رو که بچه هایی هستن که تو همون سنین 7-8 سالگی همراهی میکنن با پدر و مادرشون در حفظ قرآن، یه بچه دیگه هم دید همراهی نمیکنه. درک افراد خب فرق میکنه. لذا ما حد متوسط رو دقیقا نمیتونیم بیان بکنیم، اما میتونیم همینطور کلی بگیم یه بخشی از بازی های بچه ها متناسب با سن اونها، هماهنگ با سن اونهاست، که گفتم هر چه سن کمتری داره، یک ساله دو ساله، بازی های اونا بیشتره، کار عقلانشون یا صفره یا خیلی کمه. لذا نباید بگیم زیاد داره این بازی میکنه. خب بچه بکنه دیگه، مثلا بچه یک سال دو ساله باید راه میره بازی میکنه، یه مقدار بزرگتر میشه متناسب با سن، یه مقدار باید کار عاقلانه زمینه بشه و یکم متناسب با تعقل او. باید ببینیم چه مقدار این بچه تعقل میکنه، عقلشو به کار میاندازه، تفکر میکنه. از چیزایی که تو این زمینه بسیار مؤثره بحث عادته. پدر و مادر اگر بچه رو رها بکنن به بازی، رشد عقلی او دیر انجام میگیره و بچه هم تو عادت میکنه به کارهای بازی و کمتر مایل کار عاقلانه بکنه. بذارم که تو نکته قبلی گفتم، تو نحوه تربیت پدر و مادر مربی باید سعی بکنن آهسته آهسته روی قفلت بچه کارهای عاقلانه ازش بخواهند، کم کم این عقلشو به کار بیاندازه و این عقل بارور بشه، شروع کنه میوه بده. میوه کار عقل چیه؟ عمل صالح. حالا عمل صالح دیگه انواع و اقسام داره، سخن خوب بگه، نگاه خوب انجام بده، راه و روشش و حتی راه رفتن ظاهریش همه درست باشه، خسارت به کسی وارد نکنه، احترام به حقوق دیگران بگذاره، رعایت ادب رو بکنه، به خصوص ادب در معاشرت با دیگران، آداب خوردن و آشامیدن. در صورت بخش زیادش مربوط به بحث عادت. نکته ششم، کارهای بازی بچه ها نباید سمت و سوی گناه داشته باشه. این نکته ای که دارم عرض میکنم، گاهی بزرگانم از این کارا میکنن و اشتباه میکنن. مثلا یه ایام عیدی هست، ایام سروریه، میگن کار لغو دیگه اشکال نداره و حالا میخوان یه مقدار افراد همگه رو بخندونن، میان سر و سر یه نفر میگذارن و بقیه میخندن، یه نفر رو اذیتش میکنن، دستاباش رو میگیرن مثلا میدوندش تو حوض آب، میبرن لباساش رو از بین میبرن یا حتی میزنندش و بقیه هم میخندن. این کارا کارای درستی نیست. ما وقت تو بحثای کودکان خیلی این نکات دقت میخواد. بچه حالا میخواد بازی بکنه، تو این بازی کردن حق دیگری یا ضایع بخواد بکنه یا دیگری یا تو بازی بخواد بزنه، نمیدونم بدن کسی زخم بشه، خب اینا درست نیست. ولو تو سن کودکی باشه و حتی اگر بچه اقدام کرد زخم بر بدن یه بچه دیگه وارد کرد، پدر این بچه ضامنه، باید دیگه پرداخت بکنه. حالا خود اون بچه ضامن نیست، اما خسارت باید چندین مثقال طلا باید حساب بکنه، دیگه یه برو باید پرداخت بکنه. گاهی یک شطور دیگه یه اوست. حالا دیگه مواردش فهم کنه که زخم در چه حدی باشه. لذا اینطور نیست که هم تو زخم وارد بشه بعدم تمام بشه. و پدر اگر نگاه کرد، پدر ضامنه وقتی متوجه میشه. چنانچه اگر بچه بزرگ شد، به سن تکلیف رسید و یادش اومد که پدرش جبران نکرد، حالا بچه که بزرگ شد خودش باید جبران بکنه، باید برد اون بچه‌ای رو که در کودکی زده، حالا بدنش رو سیاه کرده، نمیدونم زخم کرده، حالا تو بازی بوده، عمدی نبوده. اما زمان که عمد و سهم نداره که، سهوم که باشه ضامنه. فرق عمد و سهو تو گناهشه، یا یعنی این کسی عمدن ضربه بزنه به این کسی، خب مسئولیت هم داره. اگه سهوی باشه نه. وقت بحث کودک به خاطر اینکه درک عقلیش کمه، مسئولیتش کمتره. اما پدر مادر باید مواظب این نکات باشن. لذا این بحث مهمی است که در بحث بازی مواظب باشیم جهت بازی به سمت و سوی ضرر و اضرار نره، ضرر به دیگری وارد نشه. نخوان تو بازی هم یارو بزنن عصبانی میشه که اون چرا مثلا برنده شد، بخواد برو اذیتش بکنه. گاهی هم زیر بار نمیرن که مثلا ما عقب افتادیم، اون داور که بینشون نیست که بخواد قضاوت بکنه، خودشون نمیرن زیر بار یک دیگه و جر میان. این جر آمدن، جر یعنی پاره کردن، و این معناش اینه که گاهی صورت مسئله یا اون صفحه بازی رو پاره میکنه و اصلا از شدت ناراحتی اصل صورت مسئله رو از بین میبره. و اینا رو باید پدر مادران مواظب باشن که تو بازی ها حق و حقوق کسی ضایع نشه، ضرر به کسی وارد نشه. نکته آخر اینه، اگر میخواییم فرزندانمون رو به کار عاقلانه وادار بکنیم، سعی کنیم با دلیل و استدلال قانع کنیم اونها را. نخواییم تعبد آمرانه هم تو دستور بدیم این کار رو بکن، بچه هم نمیدونه مصلحت این کار چیه. و وقتی مسئلتش رو ندونه، آمادگی نداره، زیر بار نمیره، میگه منم دلم میخواد بدونم که برای چی پدرم یا مادرم که این کار انجام بده. لذا اون کار عاقلانه اگر همراه باشه با توجیه کودک پسند، یعنی عقل او رو قانع بکند به انجام اون کار، میگه این کار خوب است، دلیلش هم اینه، یا این کار خوبه هدفش اینه، او هدف رو کامل روشن بیان بکنه که اگه مثلا درس خوندی به چه اهدافی میرسی. کار عاقلانه رو توضیح بده. همین که تو آیات قرآن میبینید مرتب دستورات که میاد دنبالش یه انهو داره یا لعنهو داره، این همش تعلیله که چرا میگه این کار رو بکن، میگه دلیلش اینه. یا گاهی لعله میگه، میگه این کارو بکن شاید به این نتیجه برسی. مثل روزه مثلا میگه روزه رو بگیر لعلکم تتقون. خب میتونست اینا نگید قرآن، هم تو میگه روزه بگیرید، شما چیکار دارید فایدهش چیه؟ من بهتون میگم روزه بگیرید، من خدای شما هستم، مصلحت شما رو میدونم. نه، این روشی است که هم دین استفاده کرده و هم ما هم تو صحبتامون مرتب ازش استفاده میکنیم، به خصوص تو بحث بچه ها. توجیه عقلانی بچه ها خیلی موثره. سه تا روش توجیه داریم. یکی دلیل این که چرا بهش میگیم این کار رو انجام بده، دلیل و علتش رو بگیم. دوم معلولش رو بگیم. معلول یعنی اون آثار و فایده که بعد برش مترتب میشه، بگیم اگه این کار انجام دادی به این اهداف میرسی. سوم مصلحت هایی که تو ضمن خود کار هست، گاهی فوایدی مصلحت هایی تو خود عمل هست، بگیم هر عملی انجام این فایدهش این. مثل اون بحث نماز که اشاره کردم، هر جزی از نماز یه فایده ای داره. چرا دستو میاره بالا، چرا تکبیر میگه، چرا اینجا رکوع رفت، چرا دوتا سجده انجام ده، رکوع یکی بود، یکی یکی، تمام اینا اسرا داره. کلش هم یه هدفی داره از نماز، اقم الصلاة لذکری هم هست. همونطوری که دین این کارو کرده، ما هم اگه با بچه‌هامون توجیه بکنیم، اسرارشو بگیم، علتشو بگیم، فوایدو بگیم، این سه تا چیز خیلی موثره در اینه که بچه، اون کودک، عقلش همراه بشه و بپذیره که این کار درسته و کم کم روی پای خودش بایسته، مستقلن بخواد عمل انجام بده، نه اینکه متعبد باشه، چشم و گوش بسته بگه چون پدرم گفته من دارم انجام میدم. نمیدونه، وقتی که ندونه همراهی نمیکنه، یا اگه همراهی کرد زود خسته میشه، اما وقتی سرشو بدونه نه، کمتر خسته میشه و خودش انگیزه پیدا میکنه برای انجام او. ما بحثای دیگه هم تو این زمینه، چند تا سوال دیگه هم شده که انشالله شبهای آینده توی زمینه بحث ادامه خواهیم داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. دخترشون رو روی زانو نشوندن، هر دو به شدت گریه می کردن. صدا زد یا ابا استسلمت للموت، آیا دیگه تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشه کسی که دیگه یاری نداره، یعنی همه یاران من شهید شدن، دشمن مرا هم به زودی شهید خواهد کرد. گفت یا ابا ردنا الی حرم جدنا، پس مرا برگردونید مدینه. فرمودن هیهات لو ترک القتال نام، فرزندم امکان نداره، من به اختیار خودم از مدینه بیرون نیومدم، دشمن در صدد شهید کردن منه، الان هم تا من رو شهید نکنه دست از من بر نمی داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدایا به هر عمل خیر و صالحی موفق من فرما، به ظهور مولامون برسان، قلبشون از ما راضی فرما، مسلمان ها نظام اسلامی رهبر بزرگوار حفظ فرما، به اهداف بلند و منویاتشون جامعه عمل بپوشان، اموات و شهدامون رحمت فرما، دشمنان رو نیست و نابودشون گردان، بیماران رو شفا عطا فرما،